بخش دوم فصل سوم. اگر چنین نکنید دچار دردسر خواهید شد. بازگردیم به سال 1898، حادثه غم انگیزی که در راکلند نیویورک روی داد. کودکی درگذشته بود و همسایگان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه او آماده می‌شدند. جیم فارلی برای آماده کردن اسبش به استبل رفت. زمین پوشیده از برف و هوا سرد و پرسوز بود. اسب چند روزی بود که تمرین کافی نکرده بود. وقتی جیم او را به آبشخور برد، جستی زد. دو پایش را در هوا بلند کرد و ضربه‌ای به جیم فارلی زد. او را کشت. بنابراین در آن هفته در دهکده کوچکی استنتی پوینت تشییع جنازه دو نفر برگزار شد. از جیم فارلی برای همسر بیوه و سه پسرش چند صد دلار به صورت بیمه به جای ماند. جیم پسر بزرگ او 10 ساله بود و در آجرپزی مشغول کار شد و کارش کشیدن چرخهای ماسه و ریختن آن در قالب‌ها بود تا آجرها در آفتاب خشک شوند. جیم هیچ وقت فرصت تحصیل کافی پیدا نکرد، ولی رفتار دلنشین ذاتی او موجب شده بود که مردم او را دوست داشته باشند. از این روی وارد سیاست شد و با گذشت سالها استعداد به خاطر سپردن اسامی افراد در او قوت گرفت. او هرگز داخل یک دبیرستان را ندیده بود، اما پیش از آن که به 46 سالگی برسد 4 دانشگاه به او دانشنامه افتخاری اعطا کردند. او همچنین رئیس کمیته ملی دموکراتیک و رئیس کل پست ایالات متحده آمریکا هم شد. در یک مصاحبه با جیم فارلی راز موفقیت او را سوال کردم. گفت: تلاش بسیار. و من در جواب گفتم: شوخی نمی کنید؟ بعد او از من پرسید که درباره راز موفقیت او چه فکر می کنم. گفتم: می دانم که شما نام 10,000 نفر را حفظ هستید. او گفت: اشتباه می کنید. من نام 50,000 نفر را حفظ هستم. در این باره اشتباه نکنید. در سال 1932 که فارلی مبارزه ریاست جمهوری روزولت را مدیریت می‌کرد، این استعداد به او کمک کرد که فرانکلین روزولت به کاخ سفید برود. طی سالهایی که جیم فارلی برای مؤسسه بازرگانی به صورت یک فروشنده سیار سفر می‌کرد و در سالهایی که رئیس دفتر شهرداری استونی پوینت بود، راه به خاطر سپردن اسامی را کشف کرد. در آغاز این کار بسیار ساده بود. هرگاه که با یک نفر آشنا می‌شد، در مورد نام کامل او، تعداد افراد خانواده، شغل و گرایش‌های سیاسی‌اش تحقیق می‌کرد. او تمایل اینها را به صورت تصویری به ذهن خود می‌سپرد. بار دیگر که با آن شخص برخورد می‌کرد، حتی پس از سال‌های دراز می توانست با او دست بدهد و احوال خانواده‌اش را بپرسد و از وضع باغچه خانه‌شان سوال کند. تعجبی هم نداشت که به تدریج بر تعداد دوستداران او افزوده شود. چند ماه پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی روزولت، جیم فارلی روزانه صدها نامه به افراد مختلف در ایالت غربی و شمال غربی نوشت. آنگاه سوار قطار شد و در مدت 19 روز در 20 ایالت به گردش پرداخت و 12900 مایل با کالسکه، قطار، اتومبیل و قایق سفر کرد. او در طول این مدت در شهرها پیاده می‌شد و با نمایندگان رأی دهندگان در صرف صبحانه، نهار یا عصرانه شرکت و صمیمانه با آنان به گفتگو می‌پرداخت. بعد دوباره به سمت شهری دیگر به راه می‌افتاد. به محض بازگشت به شرق آمریکا، به یکی از کسانی که در هر یک از شهرها ملاقات کرده بود نامه‌ای می‌نوشت و تقاضا می‌کرد که فهرست کلیه مهمانانی را که با آنان گفتگو کرده بود در اختیارش قرار دهند. فهرست نهایی را که دریافت می‌کرد متشکل از هزاران اسم بود. با این حال جیم فارلی برای هر که نامش در فهرست ذکر شده بود نامه شخصی ارسال می‌کرد. این نامه‌ها همیشه با بیل عزیز یا جان عزیز آغاز می‌شد و در پایان آنها امضای جیم بود. جیم فارلی خیلی زود متوجه شده بود که مردم به طور کلی به اسم خود بیش از هر اسم دیگر دنیا علاقه‌مند هستند. به یاد آوردن آسان نام مخاطب تعارفی شیرین و ظریف است، اما فراموش کردن یا به غلط خواندن آن به شدت او را می‌رنجاند. یک بار یک دوره سخنرانی در پاریس ترتیب داده بودم و نامه‌هایی به آمریکاییان ساکن پاریس ارسال کردم. ماشین نویس‌های فرانسوی که انگلیسی اندکی می‌دانستند در تایپ اسامی مرتکب اشتباه می‌شدند. فردی که رئیس یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکایی در پاریس بود، نامه شکوه‌آمیزی برای اشتباهی که در نگارش نامش روی داده بود نوشت. گاه به خاطر سپردن یک نام سخت است، به خصوص اگر تلفظ دشواری داشته باشد. سعی کنید تلفظ اسامی را به خاطر بسپارید. اما برخی ها نیز اسامی دشوار را نادیده گرفته، شخص را با یک نام خودمانی و ساده صدا می‌کنند. سیدلوی یک مشتری را که نیکودموس پاپادولوس بود به همین نام می‌خواند، اما اکثریت او را نیک صدا می‌کردند. لوی می‌گفت: سعی کردم نام او را قبل از صدا کردنش چند بار پیش خود تمرین کنم و هنگام سلام کردن به او نام کاملش، یعنی آقای نیکودموس پاپادولوس را گفتم. او جا خورد، چرا که دقایق پاسخی از اون نگرفتم. بالاخره با چشمانی سرشار از اشک شوق گفت: آقای لوی، در مدت 15 سال زندگی در این کشور هیچ کس سعی نکرده است نام کامل مرا یاد بگیرد. راز موفقیت اندرو کارنگی چه بود؟ او خود را سلطان فولاد می‌خواند. با این حال اطلاعات اندکی در مورد فولاد داشت. زیر دستش صدها نفر کار می‌کردند که اطلاعاتشان درباره فولاد بسیار بیشتر از او بود. اما او می‌دانست چطور با مردم برخورد کند و همین او را ثروتمند می‌کرد. از آغاز استعداد مدیریت و رهبری خود را نشان داد. در 10 سالگی متوجه شد که مردم چقدر به نام خود اهمیت می‌دهند و از این موضوع برای جلب همکاری آنان استفاده کرد. برای مثال در زمان کودکیش در اسکاتلند یک خرگوش گرفت. به سرعت تعداد آنان زیاد شد. غذای کافی برای آنان نداشت. ناگاه فکری به ذهنش رسید. به بچه های همسایه گفت که هر که برود از جنگل شبدر برای خرگوش ها بیاورد، نام او را بر روی یکی از خرگوش ها خواهد گذاشت. نقش او چیزی شبیه معجزه بود و کارنگی هرگز این تجربه را فراموش نکرد. سالها بعد با استفاده از همین روش روانی در داد و ستد ها میلیون ها دلار به دست آورد. برای مثال او قصدش به راهن پنسیلوانیا ریل آهن بفروشد. رئیس راهن پنسیلوانیا در آن زمان جی ادگار تامسن بود. برای همین اندرو کارنگی کارخانه ذوب‌آهن عظیمی در پیترزبورگ تأسیس کرد و نام آن را ادگار تامسن گذاشت. در اینجا یک نقطه ابهام است. آیا می توانید آن را حدس بزنید؟ وقتی راهن پنسیلوانیا نیاز به ریل فولادی پیدا کرد، فکر می کنید ادگار تامسن ریل ها را از چه کسی خرید؟ از سیرز، روبک؟ خیر، اشتباه می کنید. باز فکر کنید. وقتی رقابت کارنی و جورج پلمان بر سر تهیه اتاقهای خواب قطار آغاز شد، سلطان فولاد شرکت حمل و نقل مرکزی که زیر نظر اندرو کارنگی اداره می شد با شرکتی که پلمان مدیر آن بود به مبارزه پرداخت. هر دو طرف تلاش می کردن سفارش واگن خواب قطار را از یونیون پاسیفیک ریل رود بگیرند. برای همین با هم مبارزه می کردن و قیمتها را پایین می آوردن تا جایی که سودی باقی نمی ماند. کارنگی و پلمان هر دو برای ملاقات با هیئت مدیره یونیون پاسیفیک به نیویورک رفتند. عصر روزی که کارنگی در هتل سنت نیکولاس به پلمان برخورد گفت: عصر بخیر پلمان، فکر نمی کنید که ما هر دو داریم کار احمقانه می کنیم؟ پلمان پرسید: منظورت چیست؟ بعد کارنگی آنچه در ذهن داشت بر زبان آورد و گفت که بهتر است منافع هر دو طرف حفظ شود. او به طور مشروع توضیح داد که اگر به جای دشمنی با یکدیگر همکاری کنند به نفع هر دو تمام خواهد شد. پلمان به دقت گوش کرد ولی خیلی قانع نشد. بالاخره پرسید: نام شرکت جدید چه خواهد شد؟ و کارنگی بلافاصله گفت: البته که نام آن شرکت واگن‌های کاخ پلمان خواهد شد. گل از گل پلمان شکفت. گفت: به اتاق من بیا تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. این یک گفتگوی تاریخی در دنیای صنعت بود. هنر اندرو کارنگی در به خاطر سپردن اسامی دوستان و همکاران خود یکی از اسرار موفقیت او به عنوان مدیر محسوب می شد. او افتخار می کرد که بسیاری از کارگران کارخانه اش را با نام کوچکشان صدا می کرد. به خود می بالید که با مدیریت او اعتصابی در کارخانه های ذوب‌آهنش روی نمی دهد. بنتون لاو رئیس تکساس کامرس بانک شیرز معتقد است که سوددهی بیشتر یک شرکت عواطف را در آنجا خواهد کشت. به نظر او یکی از راه‌های گرمی بخشیدن به محیط به خاطر سپردن اسامی افراد است. مدیری که میگوید نمیتواند اسامی را به خاطر بسپارد، به این معناست که نمیتواند بخش بزرگی از کارهای مهم خود را به یاد بیاورد و به این میماند که در شنزار بخواهد سعیر راه برود. کارن کایرسش اهل رانچو پالوس ورتس کالیفرنیا متصدی پرواز TWA بود. او تمرین می‌کرد تا آنجا که ممکن بود اسامی مسافران حاضر در کابین خود را حفظ کند و هنگام ارائه خدمات آنان را به نام صدا می‌کرد. نتیجه آن بود که برای خدماتی که می‌کرد بسیار تقدیر و تمجید می‌شد، که این کار هم به طور مستقیم از خود او بود و هم از دفتر هواپیمایی. مسافری نوشت: مدتی است که با TWA پرواز نکردم، اما میخواهم از این پس با آن پرواز کنم. شما موجب شدید که من احساس کنم این یک خط هوایی بسیار خصوصی است، چیزی که برای من مهم است. انسانها چنان به نام خود علاقمندند که میخواهند هر طور شده نامشان را زنده نگه دارند. حتی پی تی بارنوم، شعبده‌باز معروف برای اینکه فرزند پسر نداشت که نامش را زنده نگه دارد، به نوه‌اش 25,000 دلار داد تا او را بارنوم سیلی بخواند. افراد ثروتمند به مدت چندین قرن به هنرمندان، موسیقیدانان و نویسندگان پول می‌دهند تا تألیفات خود را به آنان تقدیم کنند. غنی‌ترین کلکسیون‌های کتابخانه‌ها و موزه‌ها از آن کسانی است که نمی‌توانند فکر کنند که ممکن است نامشان از خاطره‌ها برود. کتابخانه عمومی نیویورک مجموعی از کتاب‌های ارزشمند دارد که آستور و لنوکس آنها را اهدا کردند. موزه متروپولیتن نام بنیامین التمان و جی بی مورگان را جاودان ساخته است. تقریبا هر کلیسای پنجره‌هایی با شیشه‌های رنگارنگ دارد که اسامی اهدا کنندگان بر روی آنها ثبت شده است. بر بناهای اکثر دانشگاه‌ها اسامی کسانی نوشته شده است که مقادیر زیادی پول برای این کار اهدا کردند. اکثر کسانی که اسامی دیگران را به خاطر نمی‌سپارند، وقت و انرژی کافی برای این کار صرف نمی‌کنند. بهانه آنان گرفتاری بیش از حدشان است، ولی به نظر نمی‌رسد گرفتارتر از فرانکلین روزولت باشند که حتی اسامی مکانیک‌هایی را که با آنان برخورد می‌کرد به خاطر می‌سپرد. برای مثال، سازمان کرایسلر اتومبیل مخصوصی برای روزولت ساخت. او خود به جهت معلولیت نمی‌توانست از یک اتومبیل معمولی استفاده کند. WF چمبرلین و یک مکانیک آن را تحویل کاخ سفید دادند. در مقابل من نامه ای از چمبرلین است که در آن از تجربه خیش چنین گفته است: من به پرزیدنت روزولت یاد دادم که چطور از اتومبیلش استفاده کند، ولی او هنر معاشرت با مردم را به من آموخت. آقای چمبرلین می نویسد: وقتی وارد کاخ سفید شدم، پرزیدنت به گرمی و با خوشرویی مرا پذیرفت، مرا به نام خواند و چنان رفتار کرد که احساس ناراحتی نکردم. آنچه برای من جالب بود اظهار تمایل او نسبت به شنیدن مطالبی بود که می گفتم. اتومبیل چنان ساخته شده بود که با دست کاملا قابل کنترل بود. جمعیت زیادی برای تماشای آن جمع شده بودند. روزولت گفت: اتومبیل فوق‌العاده‌ای است. کافی است به دکمه‌ای اشاره کنید تا راه بیفتد. می توانید به آسانی با آن رانندگی کنید. به نظر من شکوهمند است. نمی‌دانم چرا این اتومبیل می‌تواند به این خوبی کار کند. دلم می‌خواهد قطعه قطعه‌اش کنم و طرز کارش را ببینم. وقتی که دوستان و همکاران روزولت با تعجب اتومبیل را تماشا می‌کردند، او گفت: آقای چمبرلین، از وقت و انرژی که برای ساخت این اتومبیل صرف کردید سپاسگزارم. کار بزرگی کردید. او از رادیاتور، آینه عقب، ساعت، چراغ‌های مخصوص و تودوزی و صندلی راننده، چمدان‌های مخصوص پشت سر که نام روزولت روی آنها نوشته شده بود بسیار ستایش کرد. در واقع به همه آنچه که فکر می‌کرد من روی آنها دقت کردم توجه نشان داد و سعی کرد خانم روزولت، دوشیزه پرکینس، معاول دبیرخانه و منشیش را هم متوجه قطعات مختلف آن بکند. او حتی باربر کاخ سفید را هم مخاطب قرار داد و گفت: جورج، تو باید مواظب این چمدان‌ها باشی. پس از خاتمه درس رانندگی، روزولت رو به من کرد و گفت: خب آقای چمبرلین، من 30 دقیقه پیش با هیئت بانک فدرال قرار داشتم و آنان را منتظر گذاشتم. بهتر است که برگردم سر کارم. همراه خود یک مکانیک به کاخ سفید برده بودم که به هنگام ورود او را معرفی کردم. او با رئیس جمهور حرف نزد و روزولت تنها یک بار نامش را شنید. جوان محجوبی بود و پشت سر من ایستاده بود، ولی روزولت پیش از رفتن به دنبال او گشت و با او دست داد و نامش را صدا کرد و برای اینکه به دیدنش رفته بود از او تشکر کرد. من می توانستم این را کاملا بفهمم. چند روز پس از بازگشت از نیویورک، عکسی امضا شده از پرزیدنت روزولت همراه با یک یادداشت دریافت کردم که در آن از کمک من تشکر کرده بود. اینکه چطور او توانسته بود این کار را بکند برای من جای سوال داشت. فرانکلین روزولت می‌دانست که یکی از آسان‌ترین، واضح‌ترین و مهم‌ترین روش‌های جلب نظر مردم به خاطر داشتن اسامی آنان است. با این حال، چند نفر از ما این کار را می‌کنیم؟ بیشتر مواقع وقتی غریبه ای را به ما معرفی می کنند، پس از چند دقیقه صحبت با او، موقع خدافظی نام او را فراموش می کنیم. از نخستین درس هایی که یک سیاستمدار باید فراگیرد این است که به خاطر سپردن نام رای دهندگان، عقل و سیاست است و فراموش کردن آن رفتن به زیر قبار فراموشی. توانایی به خاطر سپردن اسامی نه تنها در سیاست، بلکه در داد و ستدهای بازرگانی و برخوردهای اجتماعی نیز حائز اهمیت است. ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه و برادرزاده ناپلئون بزرگ، مدعی بود که علی‌رغم وظایف پادشاهیش میتواند نام کلیه افرادی را که با آنان ملاقات داشته است به خاطر آورد. سیاست او چه بود؟ اگر طرف نامش را واضح نمی گفت، او می گفت: متاسفانه درست متوجه نام شما نشدم. بعد اگر اسم طرف عجیب و ناشنا بود، املای آن را هم سوال می کرد. به هنگام گفتگو بارها نام طرف را تکرار می کرد. سعی می کرد بین اسم و ظاهر و حرکات او تناسبی یابد تا نام شخص در ذهنش بماند. اگر شخص فرد مهمی بود، ناپلئون زحمت دیگری هم می‌کشید. یعنی در اولین فرصت نام او را در یک قطعه کاغذ می‌نوشت و با دقت به آن نگاه می‌کرد تا کاملاً در ذهنش جای گیرد. بعد کاغذ را پاره می‌کرد. از این طریق هم از طریق چشم و هم از طریق گوش نام طرف را به خاطر می‌سپرد. انجام این کارها وقتگیر است و چنان که امرسون گفته است، ادب و حسن برخورد ناشی از خودگذشتگی است. کن ناتینگهام کارمند جنرال موتورز ایندیانا است. او اغلب در کافتریا شرکت نهار می‌خورد و دیده بود که زنی که پشت پیشخوان کار می‌کند چهره عبوسی دارد. می‌گفت که این زن حدود 2 ساعت وقت می‌گذارد تا یک ساندویچ درست کند. من هم یک ساندویچ می‌خواستم. وقتی سفارشم را به او گفتم، او همبرگر را روی ترازوی کوچکش وزن کرد. بعد یک برگ کاهو و کمی چیپس داخل آن گذاشت و به من داد. روز بعد که دوباره با آنجا رفتم، همان زن بود و همانطور اخم آلود. تنها تفاوت موجود برچسبی بود که نام او روی آن نوشته شده بود. لبخند زدم و گفتم سلام یونیست. بعد سفارش خود را به او دادم. خب او هم ترازو را فراموش کرد و مقدار زیادی همبرگر را با 3 برگ کاهو و انبوهی چیپس روی هم ریخت، چنان که بشقاب پر شده بود. ما باید از جادوی نام افراد با خبر باشیم و متوجه شویم که این تنها دارایی آن کسی است که ما با او سر و کار داریم و نه دارایی هیچ فرد دیگری. نام شخص موجب می شد او از سایر افراد مجزا شود و در میان دیگران بی همانند باشد. اطلاعاتی که دریافت می کنیم و یا تقاضایی که ارائه می دهیم با به کار بردن نام شخص اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند. تأثیر استفاده از نام شخص از پیشخدمت گرفته تا مدیری ارشد جادویی است. اصل سوم، به خاطر داشته باشید که نام افراد شیرین ترین و مهمترین صدای هر زبانی است.